أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 110. در این مسئله مرحوم صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه بحث مفصلی رو نسبت به مسائل گذشته مطرح کنه و علت تفصیلش این هست که ایشان در جریان بیان مطلب وارد استدلال میشن و نقد و ایراد. مسئله عبارت از این است که شخصی حج برش استقرار پیدا کرده و متمکن از اداء حجم بوده و هست، هنوزم زنده است، این دیگه مرده نیست، شخصی است حج برش استقرار پیدا کرده و میتوانه به حج بره، استطاعت عرفیه به نحو کامل داره. ایشان میفرمایند چنین کسی نمیتوانه حج از طرف دیگری انجام بدهد. لیس علیه ان یحج ان غیره تبرعا او به اجارتن، نه به استیجار نه تبرع نمیتوانه، عرضم به حضورتون، که حج دیگر غیر از حجت الاسلام به جا بیاره. بعدم اضافه میفرمایند حتی لیس له ان یحج تتبعا، حج تتبعی هم و مستحب هم نمیتوانه انجام بده. خب اینجا میفرمایند که ولو مشهور با بطلان مخالفت کردن، اما بعضی ادعاء عدم خلاف کردند در اینجا و بعضی ها هم ادعای اجماع کردند بر بطلان. از مرحوم صاحب مدارک ایشون میفرمایند که هست که تردد در بطلان داره. خود ایشان اختیار میفرمایند صحت را که نه، این ولو خودش حج برش واجب هست، تمکن از اتیان به حج رو هم داره، اما اگر حج از جانب دیگری آمد و انجام داد، این صحیحه، حج به اصطلاح به اون استیجار عمل کرده یا تبرع بوده یا استحباب بوده، این حج دیگری که انجام داده به جای حجت الاسلام، این حج صحیحه. منتها این و این کان آسیان فی ترک ما وجب علیه، اما آسیه، این چون اونی که برش واجب بوده اسیان کرده، این مسئله تنظیر می‌فرمایند، این مسئله صلات همراه با ازاله نجاست در از مسجد. خب با توجه به اینکه ازاله نجاست از مسجد فوریت داره، اما صلات وقتش موسعه، اگر این ازاله نکرد و نماز خوند، نماز صحیحه، اما به نسب الى ترک الازاله این اسیان کرده. بعد ایشان میفرمایند این صحتی که ما گفتیم، خب این واضحه، در مقابل بطلانی که گفته میشه در اینجا عمل باطل باشه هیچ وجهی ندارد الا این ادعا که بیایم بگیم ان الامر بالشیء نهی عن ضده و هی محل منع. اینجا آمدن و گفتن که اگر امر به چیزی شد، این اقتضا داره نهی از ضد رو. خب نهی از ضد، اونم در عمل عبادی، عمل عبادی وقتی منهی باشه، طبعا مبغوض باشه، باطله، چون عمل عبادی باید مقرب باشه نه مبغوض و متعلق نهی. اگر امر به شی، امر به حج، به اصطلاح نهی کنه از ضد خودش، اتیان به حج غیر یا اتیان به حج تعبدی، همون غیر، ضد، این نهی میکنه از این ضد، بنابراین عمل میشه باطل. ایشان میفرمایند این حرف رو اولا مبنا رو ما قبول نداریم، اقتضا رو، و علا تقدیره، یعنی اگر این اقتضاء امر به شی نسبت به نهی از ضدش ما بپذیریم، این نهیی که در اینجا ما داریم نهی تبعی است و نهی تبعی این مبغوضیت نمیاره، که اینو حالا بعد توضیح میدیم، اینجا محل کلام واقع شده، نهی تبعی. این بیان مرحوم صاحب کفایه است، فعلا توضیح متن رو عرض میکنیم. بعد ایشان می‌فرمایند که برای بطلان یک دعوای دیگری هم شده و اون این است که عمل عمل عبادی است. در اینجا در عدم صحت این عمل عبادی همین مقدار که امر نداشته باشه این کفایت میکنه. اینجا امری نداریم، چون امر در اینجا متوجه الی نفسه هست برای حجت الاسلام، اما حج از غیر این امر نداره. ایشان میفرمایند این دعوا و این ادعا هم ما دفعش میکنیم به این که در اینجا ما در عمل عبادی در مثل حج نیاز به امر نداریم، بلکه خود محبوبیت عمل فی حد نفسه این قابلیت برای مقربیت درست میکنه و کافیه در صحت. همونجور که در مسئله ترک اهم هست، اگر واجب اهم و مهمی داشته باشیم که مثل تزاحم بین صلات و ازاله نجاست که در اونجا داشتیم، خب اینجا اهم و مهم هست، اگر ترک کرد ازاله را، اینجا گفتیم در مقام تزاحم بین اهم و مهم، خواه ناخواه اینجا صرف میشه امر به جانب اهم نه به جانب مهم. مهم امر نداره مثل صلات، اما اگر صلات رو آورد اونجا این حرف زده شده، این بحث شده که اگر ما آمدیم و قائل شدیم که این صلات فی حد نفسه محبوبیت داره، این برای صحت عمل کفایت میکنه. یک دعوای دیگری ایشون مطرح میکنن و اون این که برای بطلان و اون این که آمدن و گفتن که زمان موجب میشه اختصاص به حجت الاسلام از قبل خودش، بنابراین این قبول نمیکنه که این حج رو برای غیرش انجام بده، با این توضیح که این زمان که ایشون میفرماین این زمان یعنی الان وقتی که من استطاعت دارم و تمکن از اتیان حج دارم، امسالی که حج میشه رفت، این زمان مختص است به حجت الاسلام. وقتی اختصاص به حجت الاسلام داره، حجت الاسلام یعنی حج خودم، وقتی اختصاص به حجت الاسلام داره و حج خودم، اینجا دیگه این زمان قبول نمیکنه که حج دیگری به اینجا در این زمان انجام بشه. این زمان اختصاص پیدا کرده به حجت الاسلام من قبل نفسه، لا یقبل لغیره. ایشون میفرمایند که این دعوا هم مورد قبول ما نیست. چرا؟ برای اینکه این اختصاص زمان که در اینجا آمدن گفتن، این اختصاص زمان رو شما از کجا میارید؟ ما در مورد حج کسی که مستطیع میشه نهایتش این است که اگر تمکن داره در همین سال، سال حج، سال استطاعت به حج مشرف بشه، در اینجا در این کار تعجیل کنه، امر به فوریت داشته باشیم. خب امر به فوریت اختصاص درست نمی کنه، چون اگر امر به فوریت رو عمل نکرد، خب سال بعد انجام میده، اگر زنده باشه سال بعد انجام میده، اختصاص درست نمی کنه. ما اینجا بیشتر از امر به فوریت نداریم. امر به فوریت اختصاصی درست نمی کنه که این زمان مختص بشه به حجت الاسلام لیس الا و حج دیگر در این ظرف زمانی باطل باشه. بنابراین اینجا آمدن اون کسی که این ادعا رو کرده، اینجا تنذیر کرده مقام رو به شهر رمضان. در شهر رمضان اونجا این ظرف زمانی شهر، ظرف زمانی رمضان اختصاص پیدا کرده به صوم رمضان، این اختصاصه. اینجا وقتی که اختصاص شد قبول نمیکنه صوم آخری رو، یعنی اگر ترک کرد صوم رمضان رو، بیایم بگیم صوم قضایی میخواد بگیره یا صوم استحبابی میخواد بگیره، این زمان زمان اختصاصه. اما در مورد حج اینجور نیست، تنذیر در غیر واقعه، تنذیر درست نیست که اینجا بگیم شبیه به شهر رمضانه. اونجا واجب مزیقه، اینجا واجب مبسعه، بیشتر از امر به فوریت نداریم. حالا این فرمایش ایشون، بعد می فرماین ربما یتمسک للبطلان فی المقام به خبر سعد ابن ابی خلف. حالا بعد خواهیم گفت که این روایت صحیح هم هست. انا ابی الحسن موسی علیه السلام این روایت رو مرحوم صاحب عروه ذکر میکنن به عنوان استدلال. انا رجل سروره یهج عن المیت، کسی که سروره هست حج به جا نیورده اینجا از میت حج به جا میاره. قال نعم، سوال میکنه از امام. عن ابی الحسن موسی عن رجل سروره یهج عن المیت، قال نعم، اشکالی نداره. اذا لم یجد از سروره ما یهج بهی عن نفسه، اگر پیدا نکند این آقای سروره، این ارزم به حضورتون که اون جهتی را که حج خودش رو انجام بده، یعنی امکان رفتن به حج برای خودش نباشه، پیدا نکنه، این ظاهر روایت. فان کان له ما یهج بهی عن نفسه، اگر در اینجا امکان داشته باشه که حجت الاسلام خودش رو انجام بده، فلیس یجزی عنه حتی یهج من ماله، اگر اینجا داشت این امکان رو، لیس یجزی عن، مجزی نیست از او، حتی یهج من ماله، مگر اینکه از مال خودش حج به جا بیاره. و هی تجز او عن المیت ان کان للسروره مال و ان لم یکن له مال، این روایته. و هی تجزی عن المیت، این تجزی عن المیت یعنی از میت کفایت میکنه. خب در اونجا در قبل امام فرمودن فلیس یجزی عن، از خودش کفایت نمیکنه، یعنی حج خودش رو انجام نداده اگر از قبل دیگری رفت، مگر اینکه از مال خودش باشه، از مال دیگری که حج این انجام نمیشه. و هی تجزی عن المیت ان کان للسروره مال و ان لم یکن له مال، این روایته. حالا بعد وارد میشیم در دلالت و سند مفصل بحث میکنیم. ایشان میفرمایند مرحوم صاحب عروه بعد از این روایت که قائلین به بطلان حج در اینجا استدلال کردن، یکی هم صحیح سعید الاعرج عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت صحیح سعید اعرج رو هم بعد میخونیم. ایشون میفرمایند و هما کما ترا، همون جور که میبینید تعبیر ایشون اینه، و هما کما ترا به دلالت علی الصحه اولا. این دوتا روایت که برای استدلال بطلان آقایون آمدن ذکر کردن، این دلالتش بر صحت حج بیشتره، برای اینکه قایت ما یدلان علی این مقدار هست که این جایز نیست حج خودش رو ترک بکنه و از غیر حج انجام بده، اما عدم صحت حجی که انجام میده اون هم عن الغیر، این از این روایات استفاده نمیشه. بله استفاده میشه، ایشون با نعم استدراج میکنن، اینجا استفاده میشه که این حجی که عن الغیر به جا میاره این مجزی از حج خودش نیست، این رو روایت میرسانه. بنابراین ترددی که مرحوم صاحب مدارک دارن در اینجا در بطلان فی محله هست. بعد ایشان میفرمایند بل لا ینبغی الاشکال فی الصحه اذا کان لا یعلم به وجوب الحج علی، در جایی که اصلا علم نداره که آیا حج برش واجبه یا واجب نیست، مثل اینکه علم نداره که استطاعت مالی براش پیدا شده که حج بره، یا اینکه علم داره به استطاعت مالی خودش اما به فوریت وجوب حج عن نفسه، اینکه باید این کار رو جلو بندازه و سریع انجام بده، به این علم نداره. و حج عن غیره او تتبعا، حالا آمد حج استیجاری به جا آورد یا حج تتبعی، اینجا این وضع چجور هست؟ این هم عرضم به حضورتون که ایشان فرمودن لا ینبقل اشکال پر صحه، اینجا دیگه جای اشکال کردن در صحت نیست، یعنی مسلمن حجش صحیحه. بعد ایشان می فرماین سمه علا فرض صحت الحج عن الغیر ولو مع التمکن و العلم به وجوب الفوریه لو آجر نفسه لذالک. حالا علم دارد به وجوب الحج علی، علم دارد به فوریت الحج، آمد قرارداد اجاره منعقد کرد برای دیگری، با وجود اینکه امسال یعنی در عام استطاعت خودش باید بره، امسال آمد قرارداد اجاره نوشت برای حج دیگری که بره مکه با این مقدار پول و حج دیگری رو انجام بده. فهل الاجاره ایزن صحیحتون او باطله؟ خب اینجا البته دنباله داره این فرع، ما تا همینجا توقف میکنیم که بررسی کنیم و بعد بپردازیم به بقیه مطلب مرحوم صاحب عروه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در ذیل قول صاحب عروه بل ادعا بعضهم عدم الخلاف، ایشون میفرمایند که مرحوم صاحب جواهره که در جواهر ادعا فرموده است عدم وجدان خلاف در اول که ایشون میفرمایند یعنی حج عن غیره او به اجارت او تبرعا، و خلاف رو در اینجا به اصطلاح نقل میکنن در مورد تتبع، پس هیچ خلافی در بطلان نیست در جایی که حج استیجاری بخواد به جا بیاره یا حج تتبعی. خلاف در حج تتبعی است که آیا اگر با وجود وجوب حجۃ الاسلام علی و تمکنه من الاتیان به آمد حج تتبعی به جا آورد باطل یا نه. در خلاف مرحوم شیخ رضوان الله علی عنوان فرمودند، ایشون نقل میکنند و اما دلیل علی انه لو نبت تتبع وقع عن لا عن حجۃ الاسلام قوله الاعمال بالنیات و لکل امرئ ما نوا. در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علی در خلاف این معنا رو فرمودند که دلیل بر این که این آقا اگر نیت تتبع داشت آیا این از حج خودش محسوب میشه یا از حج خودش محسوب نمیشه، ایشون میفرمایند الاعمال به نیات، این چی نیت کرده؟ نیت کرده حج تتبعی، این چجور میتونه از حج خودش محسوب بشه؟ این شخص هم تتبع نیت کرده، بنابراین حجی هم که واقع میشه حج تتبعی واقع میشه. بعد مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در بیان نقل مرحوم صاحب مدارک بعد از بیان اینکه دعوای اجماع در اینجا از مرحوم نراقی است در مستند، کسی که ادعای اجماع بر بطلان کرده اینجا مرحوم نراقی است، قال فیها، در اونجا به اصطلاح مرحوم صاحب مدارک میفرماید ولا یخفا، این عبارت صاحب مدارکه، ان الحکم به فساد تتبع انما یتم اذا ثبت تعلق النهی به نطقا او التزاما. اگر ما در اینجا نهی رو درست بکنیم برای این حج تتبعی، یا نهی صریح باشه یا بالالتزام، و القول به وقوع تتبع عن حج الاسلام لشیخ فی المبسوط، این هم مشکله، لان ما فعله قد قصد بهی خلاف حج الاسلام فکیف ینصرف الی، این چجور منصرف میشه به این، و نقل عنه فی الخلاف انه حکم به صحت تتبع و بقاء حج الاسلام فی ذمته و هو جید ان لم يثبت تعلق النهي به المقتضي للفساد. خب این بیان رو مرحوم آقای حکیم دارن. بعد دوباره در ذیل بیان مرحوم صاحب عروه که اقوال رو در مسئله ذکر میکنند، وقتی مرحوم صاحب عروه میفرمایند و مقتضی القاعده الصحه، ایشان میفرمایند که مقتضای قاعده خب صحت هست، در مقام تنذیر هم فرمودن مثل مسئله صلات و فوریت ازالت نجاسه، اینو نقل می فرمایند. بعد ایشون میفرمایند که وجهی برای بطلان نیست الا این ادعا، کلام صاحب عروه، این ادعا که امر بشه یقتضی نهی عن ضده. خب ایشون میفرمایند که کسی که این دعوا رو مطرح کرده که در اینجا دلیل بر بطلان همین قاعده اصولی هست، این مسئله اصولیه هست که امر به شی نهی از ضد خودش میکنه، امر به حجت الاسلام نهی میکند از حج تبرعی، از حج استیجاری. این مرحوم فاضل هندی در کشف اللسام هست. خب مرحوم صاحب عروه این مطلب رو رد فرمودن که اگر در اینجا نهی هم داشته باشیم از ضد، اینجا نهی تبعی است و این نهی تبعی اختزاء بطلان نداره. این فرمایش صاحب عروه بود. آقای حکیم در اینجا وارد میشن. ایشون میفرمایند که کأن المراد به تبعی فی المقام الغیری. ایشون نظر مبارکشون این است که صاحب عروه این نهی تبعی که میخواد بگه مرادش نهی غیریه و تحقیق هم این است که نهی غیری هم موجب بطلان میتونه بشه. ایشون توضیح میدن نهی غیری موجب ثواب و عقاب میشه مثل نهی نفسی، ولو مختلف هستند که نهی نفسی به اصطلاح من حیث و هو این میاد و عرضم به حضورتون که اختزاء میکنه، اما نهی غیری اختزاءش من حیث و کونهی من رشحات نهی نفسی و شراشره. بله، بنابراین اگر کسی مقدمه واجب را انجام داد انقیاده، ترکش تجریه. البته شون در تجری هم قائل به ترتب عقاب هستن و فعل مقدمه حرام اینجا به اصطلاح تجری هست، ترکش انقیاده. سفر لقتل المؤمن معصیتون، سفر للحج طاعتون. اولی موجب استحقاق عقابه، اما سفر برای حج موجب استحقاق ثوابه. خب بنابراین اگر در اینجا نهی غیری موجب ترتب عقاب شد، موجب استحقاق عقاب میشه، مبعد میشه لا محاله، دیگه مقرب نیست. یمتنع ان یکون مقربا فلا یصح اذا کان عبادتا، مخصوصا در عبادت که ما تقرب بخوایم. اینجا تقربی ارزم به حضورتون که حاصل نخواهد شد. این مطلب ایشان هست. نکته اینجا هست در همین جهت یمکن ان یقال که این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که مراد مرحوم صاحب عروه در اینجا از نهی تبعی نهی غیری است و بعد ایشون طبق مبنای خودشون نهی غیری رو هم فرمودن موجب فساد میشه. این تأمل رو بکنیم که اینجا نظر مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه نهی غیری نیست، بلکه دقیقاً طبق اصطلاح مش فرمودن و مراد ایشون همون نهی تبعی است. توضیح و ذالک. ما وقتی امر به چیزی کردیم، امر وارد شده است از ناحیه خداوند متعال به صلات، صلو. اینجا این امر ناشی می شود از یک مصلحت نفس الامریه و این مصلحت نفس الامریه ملزمه هست، اقتضا می کند وجوب را. این هست، این وجوب واجب هست. حالا اما ترک این وجوب، ترک این وجوب این نیست که ترک در اینجا، ترک این صلات یک معصیت مستقلی باشد ناشی از مفسده ای که ما مفسده ای هم در ترکش داشته باشیم. که در مورد صلات دو چیز داریم داشته باشیم، یکی مصلحت در فعلش، یکی مفسده در ترکش. نه، ما مصلحت در فعل صلات داریم اما در ترکش مفسده نداریم، بلکه ترک مصلحت داریم. ولذا در اینجا لا محاله اگر امر به صلات شد، خواه ناخواه لازمه امر به صلات نهی از غیره. نماز بخون یعنی در اون وقتی که باید نماز بخوانی غذا نخور، نه خواب، کار دیگه نکن. نهی هست از امر همزمان با این صلات که ظرف صلاتی رو متوجه به خودش بکنه، اما اون نهی نهی تبعی است، یعنی نهی است که ناشی می شود از این امر، از ترک این امر، که ارشاد میکنه در نهی تبعی که در اینجا ترک مصلحت اتفاق میفته. این رو بهش میگیم نهی تبعی. و هاکذا در مورد حرمت، اگر گفتیم غیبت حرامه، خب ترک غیبت نمیشه واجب، یعنی خود ترک غیبت هم یک مفسده‌ای داشته، مصلحتی داشته باشه که موجب امر بشه، امر به ترک غیبت باشه و واجب بشه. این نیست. تبعی که ایشون میخوان بفرماین مرادشون اینه که ما در اینجا امر به حج داریم، درسته؟ این امر به حج موجب میشه وجوب حج رو. وقتی وجوب حج رو ایجاب میکنه، این میاد نهی از غیرش میکنه، یعنی به جای حج فعل دیگری رو انجام نده. امسال در ایام حج جای دیگه نرو، فقط به حج برو. خب جای دیگر رفتن منهیه، اما منهی چه نهیه؟ این نهی تبعی است، یعنی نهی که ارشاد است که در این ترک ترک مصلحت حج اتفاق میفته. وقتی ترک مصلحت حج اتفاق افتاد، این میشه تبعی. نهی تبعی مبغوضیت نمیاره، به عنوانه مبغوضیت به عنوان ترک مصلحت میاره. ما در جایی که فساد بخواد بیاد، مبغوضیت ذاتی میخوایم که فساد بیاد. اینجا مبغوضیت ذاتی نداریم، کما اینکه محبوبیت ذاتی در ترک حرام نداریم، بلکه ارشاد میشود به اینکه در اینجا ترک مفسده است این کار، اما اینکه واجب باشه ترک غیبت، این وجوبی که ناشی از مصلحت باشه در اینجا نیست. ولذا این بیان مرحوم صاحب عروه که رضوان الله علیه که میفرمایند اینجا نهی تبعی است، این نهی تبعی دقیقاً مرادشون همون نهی تبعی اصطلاحی ماست، و نهی تبعی نمیتونه موجب فساد باشه با بیانی که عرض کردیم، چون نهی تبعی اصیل نیست، ناشی از مفسده نیست. وقتی ناشی از مفسده نشد، موجب مبغوضیت ذاتیه نمیشه، بلکه تنها مبغوضیت از حیث ترک مصلحت داره که در جای خودش مفصل بحث شده. حالا اگر آمدیم در اینجا گفتیم که نه، در اینجا این نهی غیریه، فرمایش مرحوم آقای حکیم رو قبول کردیم، این نهی غیری یعنی نهی مقدمی. ما در نهی مقدمی اون جایی که به اصطلاح حکم پیدا میکنه، چه امر مقدمی باشه، در امر مقدمی، این بحثش رو مفصل کردن آقایون، در امر مقدمی اگر مقدمه موصل باشد اینجا واجبه، اما اگر موصل نباشه، این در مقدمه موصله، حالا موصله رو آقایون در مقدمه این رو عنوان نمی فرمایند، اما در مقدمه حرام اگر کسی مقدمه حرام انجام داد، اما این مقدمه منتهی به حرام نشد، این مقدمه اتصاف به مبغوضیت و حرمت پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه این مبغوضیت و حرمت میخواد ترشح کنه از ناحیه ذل مقدمه، خودش فی نفسه که محقق نیست، ترشح میکنه از ناحیه ذل مقدمه. اگر این مقدمه حرام به ذل مقدمه حرام منتهی نشد، این ترشح وجود نداره، این مبغوضیت نمیاد. ولذا مقدمه حرام فرق میکنه با مقدمه واجب، ولذا در مقدمه واجب گاهی از اوقات این مقدمه رو اگر در وقتش انجام نده، خود واجب هم فی وقتش ترک میشه، مثل مقدمات مفوته در حج داریم، در جاهای دیگه داریم. اما این معنا در حرام نیست. در حرام اونی که مقدم میشه و اتصاف به حرمت پیدا میکنه مقدمه موصله است. بنابراین اگر نهی غیری در اینجا بخواد موجب فساد بشه، این نهی غیری در مقدمه موسله هست، نه در مقدمه غیر موسله. و در ما نحن فی این مقدمه موسله نیست. این حالا تطبیقش بعد باشه، اما در اینجا این فرمایش مرحوم آقای حکیم، اولا حالا این که به عنوان تجری گرفتن، اینا درش حرفه، اینا رو میخواییم وارد بشیم، اینا بحث اصولی است که آیا انقیاد و تجری موضوع عقاب و عصیان هستن و در اینجا عذاب هست یا عذاب نیست، یا این که فقط قبح عقلی داره، که اونجا گفتیم همون جور که مرحوم شیخ فرمودن تجری قبح عقلی داره، نمیخواد اونجا به این جهت بپردازیم. اما این جهت که ایشان میفرمایند این از باب امر به شی نهی از غیر میکنه، این نهی، این اصل مطلب، اصل بحث اصولی، این اقتضا رو ما قبول نداریم. اگرم این اقتضا باشه، این نهی نهی غیری است نه نهی تبعی، و نهی غیری هم ایشان میفرمایند موجب عقاب میشه. خب همه این مقدمات باطله، فقط اون مقدمه اول که امر به شی یقتضی نهی عن ضده، اینو در جای خودش بحث کردیم و اونجا بحث داره. اما این مقدمه دوم که مراد ایشان از نهی به اصطلاح تبعی نهی غیری است، این درست نیست. و بعد اگر نهی غیری شد، تسلم کردیم فرمایش ایشون رو، اگر نهی غیری شد، نهی غیری در جایی موجب فساد می شود که موصله باشه، اما اگر نهی غیری موصل نباشه موجب فساد نمیشه، کما اینکه در مقدمه حرام مفصل بحث شده. تا فردا انشاءالله.